الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسئله دوم، لو كان شيء تحت يد وكيله او امينه او مستأجره فهو محكوم بملكيته فيدهم يده. واما لو كان شيء بيد قاصب معترف بقصبيته من زيد فهل هو محكوم بكونه تحت يد زيد او لا. بحث ما در فقه مربوط به احکام الید بود. به مناسبت مسئله اول احکام الید وارد قاعده ید شدیم و چند روزی کلیات قاعده ید را بررسی کردیم، نه تمام مباحثش را چون خروج از محل بحث بود. در اینجا خدمت شما عرض می کنیم کتاب تفصیل و شریعه توسط مرحوم آیت الله فاضل رحمت الله علیه در شرح تحریر الوسیله که نوشته شده در این موضوع احکام الید مسئله اولش هم مطالب مفصلی دارد و هم مطالب ارزشمندی دارد. به اون مطالب مراجعه کنید. ما خلاصه شو گفتیم. و اما مسئله دوم، امام رحمت الله علیه می فرمایند اگر چیزی تحت ید وکیل باشد، اگر شیئی تحت ید وکیل باشد، مثلا وکیل من در مسائل مالی فلانی است و این ملک تحت ید او هست، آیا ید وکیل ید موکل حساب می شود یا نه؟ یعنی موکل ذلیت به حساب می آید؟ یا اگر من مالی را به ودیعه و امانت پیش فلانی گذاشتم، آیا ید امین ید من حساب میشه یا نه؟ یا اگر شیئی را ملکم را اجاره دادم به زید، زید مستأجر من است، ید مستأجر ید مالک حساب می شود یا ید مالک حساب نمی شود؟ امام فرمودن فیدهم یدهو، ید وکیل، ید امین، ید مستأجر، ید مالک به حساب می آید. لذا مستندن به قاعده ید میگیم هازا ملکن لمالکه، موکل، بله و امثاله. اینجا یک مطلبی را دقت کنید، گاهی هست بین مالک و مستأجر اختلاف است. آقای مالک میگوید این زمین ملک من است، مستأجر میگوید در اجاره من است. اینجا ید مستأجر به نفع خود مستأجره. چرا؟ چون نیم ادعای ملکیت که نمی کند، میگوید در اجاره من است، منافع تحت استیلای اوست. بنابراین قاعده ید اثبات می کند که منافع مال مستأجره و مال مالک نیست. پس این مسئله فرضش کجاست؟ فرض این مسئله که آقای مالک یا موکل یا صاحب امانت ید وکیلش ید او حساب میشه، این در صورتی هست که مستأجر و مالک با هم نزاعی ندارن. مالک میگه بله من این ملکم را به اجاره دادم به زید، زیدم میگه بله این ملک پیش من اجاره است. پس این دو نفر با هم اختلافی ندارن. پای نفر سومی در کار است، یعنی یک نفر سومی ادعا می کند هازا ملکن لی. آقای امر می گوید این ملک مال من است و به زید اجاره دادم. زید هم میگوید بله من ملک را از امر اجاره گرفتم. حالا خالد با امر اختلاف دارد. خالد میگوید این ملک من بود است و به اجاره دادی. خب آقای زید معترف است و میگوید که این ملک را از امر اجاره کردم. آیا امر ذلیت حساب می شود یا نه؟ بحث ما اینجاست که آقای مستأجر میگوید هازا ملک لامر و من اجاره گرفتم، یعنی منافعش الان مال منه ولی ملکش مال امره. آیا امر ذلیت حساب می شود یا ذلیت حساب نمی شه؟ چرا؟ چون با نزاعی که با خالد دارد خالد بشود مدعی، آقای امری که ذلیت است بشود منکر. البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. بنابراین خالد باید اقامه بینه کند. اگر اقامه بینه کرد فبها، و اگر اقامه بینه نکرد امر قسم میخورد و تمام میشه. و ها کزل کلام در بحث وکیل و امین. امام رحمت الله علیه فرمودن فهو محکوم به ملکیته، یعنی این شی محکوم است به اینکه ملکیت این آقایی است که ملک رو به اجاره داده، موکله و دیگری را امین قرار داده. فیدهم یده، ید آقای وکیل و امین و مستاجر، ید صاحب ملک به حساب می آید. بنابراین این آقای موکل و امثال اینها اگر نزاعی بین او و بین شخص ثالثی پیدا شد، آن شخص ثالث می شود مدعی و این آقایی که ملک رو به اجاره داده میشه منکر. لذا طبق موازین قضا، طبق موازین قضا قضاوت میشه. پس فرض مسئله رو باید در جایی بکنیم که نزاع سه طرفیه تا مسئله درست بشه. یعنی اولا فرض مسئله در فرض نزاع است و ثانیاً فرض مسئله در صورتی است که سه نفر باشن، یکی مستأجره، یکی مالکی که به او اجاره داده، یک فرد سوم. درست شد؟ پس بنابراین ظاهر کلام که مطلق است شاید مراد نباشه. اما و یمکن ان یقال، که اصلا نزاعی همی الان وجود نداره، نزاعی وجود نداره، من ملکم را به اجاره دادم به کسی، آیا اصلا هیچ نزاعی هم با کسی ندارم، آیا ید او ید من به حساب می آید یا نه؟ که اگر فرزن یک روزی نزاعی پیدا شد، الان هیچ نزاعی در کار نیست، یک روزی نزاعی پیدا شد، آیا من ذریت حساب می شوم یا نه؟ بنابراین بگیم ید الوکیل ید الموکل، ید المستأجر ید صاحب العین. مثلا می فرمایند که اینجور هم می شه تصور کرد. پس مسئله دو نوع می شه تصور کرد، یه مسئله خیلی راست و ریجه درست حسابی این است که ما فرض رو در مورد نزاع بگیریم و بگیم در حقیقت سه تا شخص اینجا هستن، یکی مستأجره، یکی کسی که به او اجاره داده، یک فرد سومی هم که آمده ادعا کرده. درست شد؟ این خیلی شق مسئله به صورت درست حسابی و راحته. یک مورد دیگر هم این است که ما خواسته باشیم فرض نزاع بکنیم، یعنی نزاعی اصلا وجود ندارد، ما فقط میخواییم بگیم ید الوکیل ید الموکل، ید المستأجر ید مثلا صاحب صاحب العین. اینجور میگیم. حالا اگر یک روزی نزاع پیدا شد میگیم این آقا ذلیده. درست شد؟ این مسئله خیلی مهم نیست، ولی خب این از کجا میگیم؟ به قاعده ید میگیم دیگه. بله، قاعده ید. بعد امام یک فرع دومی را مطرح کرده و آن این است: و اما لو کان شیئون به ید غاصب معترف به غصبیت من زید. یه آقایی آمده کتابی رو از زید دزدیده، غاصبانه برداشته و الان هم این کتاب در دست همین دزد، در دست او هست و این دزد بر اون کتاب مستولی است، یعنی استیلا و سلطنت خارجیه دارد در دست اوست. این آقای دزد میگه اولا بهتون بگم این مال مال من نیست، دزدیه، و ثانیا من این کتاب رو از زید دزدیدم، این کتاب رو از زید دزدیدم. پس این آقای قاسب دو چیز میگه، دو چیز دارد، یکی کتاب در دست اوست، ثانیا خودش اعتراف دارد که کتاب را از زید غصب کرده است. صحبت ما اینه، آیا ید قاسب معترف، ید مقصوب من به حساب می آید یا نه؟ ید قاسب معترف به منزله ید من قصب ان هست یا نیست؟ این آقای دوز میگه از زید، این کتاب از زید بود من برداشتم. حالا اگر بین زید و امر اختلاف است، امر میگه این کتاب مال من است، زید میگه این کتاب مال من است، دوز میگه من این کتاب را از زید دزدیدم و در ید دوز هم هست، آیا ید قاسب در این مثال ید مغصوب من که زید باشد حساب میشه یا ید او حساب نمیشه؟ درست شد؟ این یه بحثه. آیا این اعتراف قاسب ارزشی دارد یا این ید قاسب و اعترافش هیچ ارزشی نداره؟ امام رحمت الله علیه در اینجا میفرماید فلو ادعا احد ملکیته و اکذب القاسب فی اعترافه، و گفت این قاسب دروغ میگه، مال او نیست، مال زید نیست، مال من بوده. حالا در اینجا یحکم به انه لمن یعترف القاسب، قضاوت میکنید آن کسی که قاسب اعتراف کرده او زلید از مال مال او هست، ام یحکم به عدم یده علی، یا بگیم نه هیچ کدام زلید نیستن، نه کسی که قاسب اعتراف کرده نه دیگری، پس مورد دعوا از مواردی می شود که هیچ کدام یدی بر او ندارند، لذا مدعی باید بینه بیاورد و منکر قسم بخورد، و اگر هر دو مدعی باشند حکم تدائی را دارد که خواهیم. امام فرمودن فیه اشکال و تأمل و ان لا یخلل اول من قوته، مسئله محل اشکاله. چرا مسئله محل اشکاله؟ چون این آقای قاسب که اعتراف میکنه قبلا در باب اقرار یک مطلبی گفته شد و آن مطلب این بود اقرار العقلا على انفسهم نافذ یا جائز. درست شد؟ چه کار میکنه؟ اقرار آقای قاسب به این که من ملک را از زید دزدیده‌ام اون مقداری که بر علیه خودش اثبات میشه و اون این از که هذا لیس ملکاً له، پس این امر سلبی را اثبات میکند که این شی ملک قاسب نیست، این مقدار را اثبات میکند، اما جهت اثباتی این ملک مال زید هست دیگه، قاعده اقرار و اعتراف این مطلب را به اثبات نمی رساند. قاعده اقرار این مقدار اثبات می کند که هذا الشیء لیس للغاصب و السارق، این مقدار اثبات میکنه. اما این که هذا ملک لزیدن که مغصوب من میباشد، قاعده اقرار این جنبه اثباتی را به اثبات نمیرساند. پس فیه تأمل و اشکال. این یک مطلب رو امام فرمودن گرچه اولی یعنی ذلیت حساب بشه آقای مغصوب من خالی از قوت نیست، ولی در عین حال مسئله محل تأمل و اشکاله. شاید محل تأملش به خاطر همون مسئله باشد که قبلا گفته شد و آن این است که اقرار جنبه سلبی موضوع و مطلب رو به اثبات میرساند، جنبه اثباتیشو نمیتونه. بعد میفرماد خب قاصب دو حالت دارد، یک قاصب معترف حکمش اینه، دوم قاصب غیر معترف. قاصب غیر معترف، گاهی از قاصب معترف نیست به قصبش، یا معترف هست ولی خودش قاصب نبوده است. خودش قاصب نبوده، یک کسی دیگه قصب کرده در اختیار او قرار داده، یدش ید قاصبانه نیست. اینجا اگر اعتراف کرد به انه لزیدن، حالا چی؟ آیا اینجا ید او ید زید به حساب می آید یا نه؟ امام رحمت الله علیه فرمودن ید زید و معترف له ید او حساب میشه، ولی المسئلتو محل دقتن ان شاء الله بررسی بیشتری میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.